صفحه 11 سازمان تبلیغات اسلامی مشهد واحد تو
و سه بحثه. بحث اول در اعیان نجس بود که بیان کردیم نجاسات 10 بودن و چیزهایی که نجاستشون ثابت شد بعد الله 10 چیز بود که بیان کرد. دوم مواردی که ازاله نجاست واجبه، در چه موارد واجب است ازاله نجاست؟ برای نماز و ظروف ازالش، ازاله نجاست در ظروف به خاطر استعمالشون، در چیزایی که مشروط به طهارت است، از مسجد و حرم و مشعر شود بلکه مصاحف مشرفه و کل ما یجب الاحترام، هر چیزی که دارای احترام باشد ازاله نجاست از اونها واجب خواهد بود. تربت سید الشهدا واجب الاحترام، ازاله نجاست واجبه. همچنین چیزایی که احترامشون واجبه. این دو بحث در روز گذشته و روزهای گذشته بیان شد. مواردی هم که نجاست عیب ندارن اونم معلوم شد. بحث امروز در رابطه و در مسئله کیفیت تطهیره که یه چیزی که نجس شد چیزی میشه پاکش کرد، نحوه پاک کردن و کیفیت تطهیر به چه نحوه خواهد بود. قهرم در اینجا دو مسئله است. مسئله اول این که تطهیر به چه حاصل میشه، یه شیئی که نجس شد چیکار کنیم، به چه وسیله پاکش میشه کرد. دوم به چه کیفیت باید پاک کرد. در رابطه با مسئله اول که به چه کیفیت میشه تطهیر کرد، به چه چیز میشه تطهیر کرد، مطهر چیه، نجاست به سه دسته تقسیم میشه. کلیه نجاست همی 10 چیز که نجس بود اینا به سه دسته تقسیم میشه. یک دسته نجاساتی است که فقط با آب تطهیرش ممکنه و به غیر آب به هیچ وسیله دیگری قابل تطهیر نخواهد بود. فقط تنها چیزی که او را پاکش میکنه آب است و لیس الا. دوم نجاساتی هست که فقط به غیر آب پاک میشه، به هیچ وقت ممکن نیست که آب او را پاکش کنه. کفر، نجاست کفر به اسلام آوردن پاک میشه، ولی کافر را اگر تو دریای احمر هم بخواد ازم بخواد بغلطونه غلطش بده پاک شدنی نیست. که یکی از نجاسات نجاست کفر بود که فقط به اسلام آوردن پاک میشه. و اما قسم سوم نجاساتی هست که هم به آب پاک میشه هم به غیر آب. ظاهراً اگر ته کفش شما نجس شد هم میتونیم با آب بشوریم پاک میشه، هم با کفر راه بریم رسقا توی زمین راه بریم به وسیله راه رفتن هم پاک میشه. یا درخت نجس شده هم به وسیله آب میشه شلن پاکش کرد، هم آفتاب اگر اون نجاست رو بخشکنه پاک میشه. درست؟ اینه که این نجاست عرض شود هم به وسیله آب قابل تطهیر است، هم به وسیله غیر آب. این راجع به مسئله اول که این نجاسات به وسیله چه پاک میشه، تطهیر نجاسات و زوال نجاست و ازاله نجاست به چی تحقق پیدا میکنه، به آب و غیر آب. پس قهرن مسئله دوم که کیفیت تطهیر باشه سه قسم میشه: تطهیر به آب، تطهیر به غیر آب. این سه قسم میشه که یک نحوه از اقسام تطهیر، تطهیر به آب، دوم تطهیر به غیر آب. اما مسئله اول که تطهیر به آب بشه، قهرن به دو کیفیت تقسیم میشه: یا تطهیر به آب قلیله یا به غیر آب قلیله. در غیر آب قلیل، در آب کر جاری، بعد از زوال عین یک مرتبه به آب برسد نجس، پاک است بل اجماع، دیگه شکی درش نیست. و اما در مسئله هر چی میخواد باشه، نجس میخواد باشه، لباس باشه، بدن باشه، نجاست بول باشه، غیر بول باشه، ظرف باشه، ظروف باشه، فرش باشه، فروش باشه، هر چی میخواد باشه، در آب کر جاری بعد از زوال عین یک مرتبه به آب رسیدن پاک است، هیچ چیزی نمیخواد. بعضی از مراجع فقط در فرش احتیاط میکند که اگر به آب کر جاری شسته شود، یک فشارش یک کمک فشار کشورش هم احتیاطا لازمه، ولی غیر ایشون بقیه همه بل اتفاق فتوای امام و سایر مراجع دیگر از قدما اینه که همین قدر نجاست این نبشته بشه، برسیدن به آب کر یا جاری یا باران که در حکم جاریه پاک میشود، برو برگرد نداره. تمام علم شنگرد در آب قلیله که حالا اگر یه نجاستی را بخوان به آب قلیل پاکش بکنن، این فرق میکنه. چرا؟ به جهتی که اولا اون نجس ظرف است یا غیر ظرف، در ظرف بعد از زوال عین مشهور فتواش اینه که سه مرتبه شستن میخواد، سه مرتبه آب تو ظرف بریزن خواهی پاک میشه. در غیر ظرف هر نجاستی باشه، ظروف هر چی ظرف باشه، جنبه ظرفی داشته باشه، چه نجاست به بول باشد چه غیر بول، سه مرتبه گفتن باید شسته بشه بعد از زوال. و اما اگر غیر ظرف باشه، در غیر ظرف اون نجاست بول است یا غیر بول، در غیر بول البته شبهه‌ای نیست که یک مرتبه کافی خواهد بود. حالا اون غیر بول که یک مرتبه کافی هست، قهرن این مسئله پیش میاد که آیا قابل اثر و قابل فشار و فشور هست یا نه. اگر از قبیل فرش و لباس و اینا باشه، بالاخره شود به حضور اندر آلی بر این که یک مرتبه آب ریختن فشارم واجبه. بعضی گفتن نه، در غیر بال هم دو مرتبه باید باشه باب قلیل، و بنابر این که دو مرتبه لازم باشه، هر شرط بر این که بین دو مرتبه فشارم واجبه. و اما در بین بل اتفاق گفتن تعدد میخواد، چه لباس باشد چه بدن باشد چه قابل فشار باشد چه نباشد، باید هر نجسی را که بالاخره به بال آلوده شده باشد بعد از زوال این که نداره، بالاخره تعدد میخواد، یک مرتبه باید بالاخره شسته بشه، بعد از شستگی بل آب رفته بشه، یک فشارش بدن، بعد به مرتبه باز آب بریزن فشار بدن. این راجع در مسئله تطهیر به آب هست که عرض شود بزرگ انور عالی با این تقسیمی که بیان کردم که یا تطهیر به آب کر و جاری است و یا به آب قلیل. در آب قلیل یا ظرف است یا غیر ظرف، در ظرف سه مرتبه است بل اتفاق، در غیر ظرف هم یا به بول است یا به غیر بول. در غیر بول اختلافیه، فتوای امام این است یک مرتبه کافیه هر شرط، بعضی احتیاط میکنن. و اما اگر بول باشد بل اتفاق البته دو مرتبه میخواد. مرحوم شهید اول در آب قلیل ها میفرماد و یغسل الثوب مرتين، لباس اگر نجس بشود دو مرتبه شستن واجبه، بینهما اسران که بین این دو شستن یک فشاری هم لازمه. و هلا و اصل به چه معناست؟ و هلا کبس الثوب بالمعتاد، و اثر فشار دادن جامه می باشه به مقداری که معتاد مرسوم فشارش میدن. که برای چی فشار بدن؟ لاخراج الماء المغسول به، به خاطر این که خارج شود از این لباس آبی که شسته میشد این ظرف و این فرش لباس، به خاطر این که خارج شود اون آبی که شسته شده لباس به اون آب. و فلا یعتبر الاسرا بعدهما، بعضی گفتن در لباس علاوه بر این که بین دو غسل فشار لازمه، بعد از دو غسل بعد از دو مرتبه آب ریختن هم فشار لازمه. ولا وجه لترکه، و جهتی نداشت که مصنف عصر بین را ذکر کرد، ولیکن اون عصری که بعد از شستن از دو شستن هست او را ترکش کرد. خب این بیان مرحوم شهید اول که در مطلق نجاسات به آب قلیل تعدد و به مرتبه شستن را ایشون شرط میدونه که خیلی مشهور باشه. شهید ثانی میگه و تصنیت منصوصتون فلبال، تعدد که دو مرتبه شستن باشه منصوص است و روایت داریم در خصوص نجاست بولی. اما در غیر بول دلیلی نداریم که دو مرتبه شسته شده. و حمل المصنف غیره علیه، و مصنف حمل کرده غیر بول را بر بول، من باب مفهوم الموافقه، از باب مفهوم بالاولویت. در بول مفهوم بالاولویت تعدی دادن حکم از اصل اقوا بدیهیست. وقتی که بنا باشد در بول دو مرتبه شستن لازم باشه، بایی که نجاست بول البته روی مبنا، بایی که نجاست بول ضعیفه، پس در منی و خون و نمزن قا ازره، اونا که نجاست شدیده به طریق اولا باید دو مرتبه شسته بشه. مفهوم موافق مفهوم به اولویت. لأن غیره اشد نجاستن، زیرا غیر بول سایر نجاسات نجاست شدید تر خواهد بود. مرحوم شهید می فرماید شیلسان و هو ممنوعون و این که غیر بول اشد نجاستن باشه این ما معنی میکنیم. کی گفته سایر نجاسات از بول نجاستش بیشتر باشه؟ بل هی اما مساویتون او از اف حکمن، بلکه سایر نجاسات یا از بول ضعیفتر است. ما خیال میکنیم مثلا خون، خیال میکنیم که از بول نجستر خواهد بود، و حال اون که خون در بدن نماز گذار، در لباس نماز گذار اگر کمتر از یک درهم باشه معطل و، ولی بول به قدر سر سوزنش هم معطل نخواهد بود. این کشف میکنه که نجاست بول بیشتر و شدیدتر خواهد بود از خون مثلا. بلکه سایه اون نجاسات اما مساویتون یا مساویه با بوله او از اف حکمن یا از نظر حکم، همانا اونا ضعیفتر از بول خواهد بود. و من ثم افی عن قلیل دم دونه، و به خاطر همین که سایر نجاسات ضعیفتر از بوله اینه که عفو شده این ما در باره نماز از خون کمتر از درهم دونه دن دون البول. پس بنابراین در خصوص بول دو مرتبه شستن لازمه. چرا؟ چون منصوص روایت داریم. و علا هازا فالقول فالاکتفاء بالمره فی غیر البول اقرا. و بنابراین اگر ما بخواهیم در غیر بول در سایر نجاسات بعد از ازاله نجاست یک مرتبه آب ریختن بگیم کافیه، همین قولم اقوا خواهد بود. چرا؟ عملا به اطلاق الامر، چون در تمام نجاسات ما امر شدیم به غسل که غسل باشه، و امر حقیقت است در طلب ایجاد ماهیت، و ماهیت و کلی طبیعی وجود پیدا می کند به وجود یک فرد. یک مرتبه که شستی ماهیت محقق میشه. و هو اختیار المصنف فی البیان جزمن، و هو یعنی همین اکتفاء به مره، اکتفاء کردن به یک مرتبه، همینم فتوای خود مصنف است در کتاب بیان جزمن که به طور قاطع فتوا داده که در غیر بول یک مرتبه شستن کافی خواهد بود. وصف ذکرا و دروس به ضرب من تردد، در کتاب ذکرا و دروس اینجور فرموده که وصف اکتفاء بالمره ترددون. خب هر بولی باید دو مرتبه شسته بشه. و یستثنا من ذلک بول الرضیع، و از این بولی که بالاجماع و به نص دو مرتبه شستن درش واجب خواهد بود به آل قلیل، بالاخره استثناء میشه بول پسری که شیرخوار باشه، غذا نخورده باشه. فلا یجب اصروح در بول رضی و شاش بچه و پسر بچه‌ای که غذا خور نشده باشه، روی لباس هم باشه، روی فرش هم که بهش شاشیده باشه، اصل فشار دادن واجب نیست. ولا تعدد و غسله، دو مرتبه شستن هم لازم نیست. همینقدر آب را روش بریزید که آب بر اون شاش غلبه بکند پاک میشه. و هما ثابتتان فی غیره، اون عصر که فشار دادن باشه و اون تعدد که دو مرتبه شستن باشه، هر دو ثابت میباشد در بول غیر رضی. در سایر بول ها هم تعدد لازمه هم عصر لازم خواهد بود. الا فی الكثیر الجاری، مگر در آب زیاد، الا فی الكثیر والجاری، مگر در آب کر و در آب جاری. بنابر این که آب جاری مسلمن خودش پاک کننده باشه و در آب جاری شرطش این نباشه که باید به مقدار کل باشه که علامه میگفت. بناءً على عدم اعتبار کثرته، بنابر این که در آب جاری کر بودن شرط نخواهد بود، ولو ده من آب چشمن باشه پاک کننده خواهد بود. فیسقطان فیه ما، پس تعذر و اثر و فشار دادن هر دو ساقط می باشد، هم در آب کر هم در آب جاری. و یکتفا به مجرد وضعهی فیه ما، همانا کفایت می شود و کافیست به صرف گذاشتن اون صوب را و پارچه‌ای که نجس شده است بعد از ازاله این کافیست بگذاریم در بین آب کر یا آب جاری. ما اصابت الماء محل نجس، به شرطی که آب برسد به محل نجس و زوال عینها و عین نجاست زائل بشود پاک می شود. و اما در باره بدن و چیزهایی که شبیه به بدن هست که اینها را تعبیر میکنن که قابل اثر و قابل فشار دادن نیست، نسبت به اون چیزهایی که قابل فشار نیست اگر در نجاست بولی باشه تعدد میخواد، دو مرتبه باید آب ریخته بشه، یعنی دیگه اثر لازم نخواهد بود، چه بدن باشه چه سر چیزه. و یصب علی البدن مرتین، آب ریخته می شود روی بدن دو مرتبه، فی غیر حما، در غیر آب کر و آب جاری، یعنی در آب قلیل. بناء علی اعتبار تعدد مطلقا، بنابر این که تعدد دو مرتبه شستن لازم باشه مطلقا، چه در نجاست بولی چه در غیر بول. خلاصه و تضا ما اشبه البدنه، و همچنین دو مرتبه آب ریختن پاک می شود هر چیزی که شبیه به بدن باشه، از قریل مثلا فرق فرماد در این میکروفون ها نمیدنم عرشبت بی که دیوار و سنگ و چوب اینها که مما ینفصل منه الغساله به سهولت، این چیزهایی که شبیه به بدن هست چه چیزها رو میگن؟ اونهایی هست که غساله و آبهایی که او آب شسته میشه اون غساله از او جدا میشود به آسانی، تا آب روی متنجس بریزن اون غسالهش قطرات آب خود به خود از روی متنجس جدا میشه. کل حجر مثل سنگ، والخشب و چوب و حدید آهن و مثلا مصر طلا مغله اینها. و کل انا، و همچنین تعدد دو مرتبه شستن لازمه عرشبت در باره ظرف، که ظروف هم عرشبت بر این که باید درش دو مرتبه شستن لازمه. ولی فتباب قلیل ها، فتاوی در باب ظروف احتیاط میکنه سه مرتبه را. خب در باب ظرف یک کیفیت آخری خواهد بود که او نسبت به سایر نجاسات فرق میکنه. ظرف های بزرگ مثل خنب که نجس شده باشه، یا دیگ های بزرگ که نجس شده باشه، یا حوزم که ظرف اگر نجس شده باشه بخواهیم به آب قلیل این تطهیرش بکنیم، کفایت میکند که اگر نجاست عین نداشته باشه. بعد از زوال عین کفایت میکند یک مرتبه آب را بریزیم روی نجس، این غساله آبهای نجس ته ظرف جمع میشه، بعد او را به وسیله یک ظرف پاک برداریم، این یک مرتبه شستن میخواد حساب میشه. دو مرتبه آب باز بریزیم اطراف ظرف محلهای نجس و این آبها ته ظرف جمع میشه، بعد غسالش با یک وسیله و ظرف پاک خارج بکنیم، این دو مرتبه حساب میشه. مرتبه سوم هم همین کار رو بکنیم، سه مرتبه حساب میشه. پس در باره ظرف یک خصوصیت اضافی که دارد او اینه که آب را روی محل نجس این آب قلیل را بریزن، آب بره ته ظرف جمع بشود، بعد او را به وسیله یک آلت پاک بریزند و خارج بکنند و در بیارند، این یک نه غسل و یک شستن حساب میشه. و یزید و انهو و در باره ظرف کفایت میکند انهو یکفی سب المائتی به آب قلیل، کفایت میکنه آب را بریزیم توی ظرف. عرض شود بر این که به حیث یسیب النجسه، به طوری که اون آب قلیل برسد روی نجس. خب و افرامه منه، بعد از این که آب روی نجس ریخته شد و ته ظرف جمع شد، افرامه منه در آوردن آب را منه از اون ظرف، ولو به آلتن، ولو در آوردن آب به وسیله آلت و ابزاری باشه که لا یعود الیه ثانیاً الا طاهرتاً، که یک مرتبه به وسیله اون آلت آب را برداشتیم، مرتبه دوم یا به آلت دیگری باشه یا همون رو باز تطهیر بکنیم بشوریم، باز به وسیله همون آلت به مرتبه آب را در بیاریم. سواء فی ذلک مثبت و غیره، می فرماد مساوی خواهد بود در این ظرفی که به این وسیله قابل تطهیره، اعم از این که ظرف مثبت باشه، ظرف هایی که به کار گذاشتن مثل خم رنگریزی، پاتیل ارشوت بزور انور رنگریزی که اینها را نصب کردند و به کار گذاشتن خلاصه، و یا غیر مثبت، همین دیگهای بزرگی که وسط حیات میگذارن تو شلن میپذند و اینها که مثبت هم نیستن، و ما یشق به قلعه و غیره، فرق نمی کنه ظرفی باشد که قلع و درآوردنش دشوار باشه، دورش سیمان کندن و کندن ظرف مشکله، به این کیفیت پاک میشه. و یا غیر ما یشق، نه دورش سنگ چیدن که اگر این ظرف از اینجا برداریم به آسانی برداشته میشه، میگه فرق نمیکنه. پس معیار این است که ظرف را به این وسیله میشود تطهیر کرد، حالا اهم از این که اون ظرف جوری باشه که در جای نصب شده باشه و به کار گذاشته شده باشه، یا این که همین جور نصب نشده باشه، اونم که نصب شده باشه در آوردنش مشکل باشه یا نباشه. خب در باب ظرف یک مسئله هست و اون اینه که اگر ظرفی به ولوغ صد نجس شده باشه، یعنی صدی به اون ظرف را به اصطلاح دهن زده باشه یا آب دهن صد توی ظرف ریخته باشه یا صدی ظرفی را لیسیده باشه، این هر سه نوع. اصل کلمه ولوغ البته اینه که میدونین که صد اشیاء مایع را وقتی که میخورد به وسیله زبانش میخوره، هی زبان میزنه میده بالا، خلاصه اینو میگن ولوغ. حالا اگر سگی در از ظرفی بالاخره ولوغ کرده باشه و یا این که ظرفی را لیسیده باشه یا آب دهن سگ توی ظرف ریخته باشه، این ظرف تطهیرش مسلماً به آب تنها کفایت نمیکنه، منحصراً باید خاکمال بشه. بعد از خاکمالی سه مرتبه به آب قلیل یا یک مرتبه به آب کر و جاری شسته بشه تا بشه پاک. فإن ولغ فیه، پس اگر ولوغ کرده باشد در اون ظرف، فیه فی الإناء کلبن به انشرب من ما فیه به لسانه، ولوغ را معنا میکنه به این که سگ آشامیده باشد از اون چه که در ظرف می باشد، دم خواهد شد بر این دو غسله بالماء قبل از شستن به مرتبه به آب قلیل یا سه مرتبه به آب قلیل مقدم می شود مسحو به تراب، مالیدن ظرف به خاک که باید ظرف خاک مالی بشه، به تراب طاهر به خاک پاک، دون غیرهی مما اشبهه، غیر خاک از چیزهایی که شبیه به خاکه، مثل همین پودرا خلاصه، یا فرض بفرماد بر این که خاکستر باشه، نه به اونها کفایت نمی کنه. تنها چیزی که باید مالیده شود ظرف به او خاک است و لیس الا. و این تعذره، ولو اگر خاک هم پیدا نشود، اگر خاک پیدا نشود باید ظرف همه جور بمانه تا وقتی که خاک پیدا بشه. او خیف فساد المحل، یا ظرفی باشد که از نظر قاعده فنی اگر خاک مالی بشود این ظرف فاسد میشه. بر فرضی که خاک در اون ظرف همانا فاسد کننده ظرف باشه، باز هم بالاخره به واسطه این که ظرف فاسد میشود به خاک، این موجب نمیشود که به غیر خاک این خاکستر مالید. او خیف فساد المحل، یا این که ترسیده شود فساد المحل، باز هم غیر خاک کفایت نمیکنه. و الحق بالولوغ لطعه الاناعه، و باز ملحق شده است به ولوغ لیسیدن اون صد ظرف را، اگر مسلم ظرفی را، لطع یعنی لیسیدن، اگر سگ ظرفی را بلیسد، عرض شود بر این که اینم ملحق به ولوغه، باید خاک مالی بشه. آب دهنشم بریزد توی ظرف، احتیاطاً اونم گفتن باید خاک مالی بشه. دون مباشرته له به سایر اعضائه، این حکم اختصاص به ولوغ دارد و مربوط به دهن و زبان سگ می باشه. و اما اگر گوش سگ بیفتد توی ظرفی، یا پاش بگذارد تو ظرفی، یا دم بشه بمالد توی ظرفی، نه اونجا دیگه خاکمالی نمیخواد. دون مباشرتهی، فقط این مخصوص ولوغه، دون مباشرتهی لهو به سایر اعضائه، نه مباشرت کردن اون سگ من اون ظرف را به بقیه اعضا، یعنی اگر به بقیه اعضا عرض شود بر این که نجس بشود چیزی به وسیله اعضا سگ، قهرن خاکمالی نمیخواد. ولو تکرر الولوغا، اگر ظرفی باشد که سگ صد مرتبه از اون ولوغ کرده باشه، تداخله، اینجا این تکرار ولوغ تداخل میکنه، یعنی یک مرتبه خاکمالی کفایت میکنه. که غیرهی من النجاسات المجتمعه، مثل غیر ولوغ از سایر نجاساتی که مجتمع میشه انباشته میشه، لذا اگر کسی روی دستش 50 مرتبه شاشیده باشه، 2 مرتبه به آب قلیل بشونه کفایت میکنه. ولی غسل اصناع یستعنف، در اصناع خاکمالی اگر سگ آمد و به این ظرف ولوغ کرد و باز دهن زد، قهرن باید خاکمالی از سر گرفته بشه. خب ظرفی را که سگ ولوغ کرده است باید خاکمالی بشود، تا خاکمالی نشود هیچ چیزی اون ظرف را پاک نخواهد کرد. حالا منتها بعد از خاکمالی اگر به آب قلیل باشد به فتوای مصنف 2 مرتبه شستن لازمه، به فتوای مراجع فعلی 3 مرتبه شستن لازمه، و اما در آب کر و جاری همون 1 مرتبه شستن بعد از خاکمالی کفایت میکنن. ولو غسله فی الکثیر، و اگر ظرفی رو که سگ ولوغ کرده او را بشورن در آب کر یا جاری، کفت المرت بعد تأثیر، یک مرتبه شستن کافیست ولی بعد از خاکمالی. و یستحب السبع بالماء فیه، در اون ظرفی را که سگ ولوغ کرده است مستحب به آب قلیل علاوه بر خاکمالی بالاخرار شود برای این که به هفت مرتبه به آب قلی شسته بشه و مستحب بالماء فیه و مستحب به سر و هفت مرتبه شستن به آب قلی فیه، یعنی در ولوغ سر. خب ما گفتیم به آب قلیل هفت مرتبه شستن مستحبه، چرا؟ خروجن من خلاف من اوجبها، برای این که خواستیم خارج بشویم همراهی کرده باشیم کسانی را که واجب دانسته هفت مرتبه را. پس اونهایی که میگن به آب قلیل در ولوغ سر باید هفت مرتبه شسته بشود، قهرن عرض شود بر این که ما از قول اونها خارج شدیم، هفت مرتبه رو واجب ندونستیم، پس لااقل از این که باید مستحب بدونیم. و کما یستحب السبع فی الفار و الخنزیر، اگر ظرفی را موش توش افتاده و مرده مستحبه که هفت مرتبه به آب قلی شسته بشه. و الخنزیر، و همچنین اگر ظرفی را خوک بهش تماس گرفته باشد به آب قلیل هفت مرتبه شستن مستحبه. للامر بها فی بعض الاخبار، زیرا که امر شدیم به اون سبع و به هفت مرتبه شستن در بعض روایات، ولی روایاتش سندش ضعیفه. التی لم تنحر حجتا علی الوجوب، اون روایات نمیتوند بر این که دلیل باشد بر وجود هفت مرتبه شستن، چون در مسئله یار شود سند روایات ضعیف دلیل بر وجود نمیشه، ولی دلیل بر استحباب میشود به زمینه احادیث من بلد. مصنف گفت در خوک و در موموش اگر ظرفی نجس باشد بالاخرر شود بر این که هفت مرتبه شستن مستحبه. و مقتضا اطلاق العباره الاجتزاء فیهما بالمرتین، هفت مرتبهش مستحب بود، پس مقتضای اطلاق عبارت اینه که چه در موش و چه در خوک اینه که دو مرتبه شستن به آب قلیل کفایت میکنه، که غیرهما مثل غیر موش و خوک و سایر نجاسات که دو مرتبه کفایت میکنن. والاغلافی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء، لیکن اقوا اینه که در ولوغ کردن خوک اگر ظرفی را خوک دهن بزند دهنش بخوره واجب هفت مرتبه به آب قلی شسته بشه. لصحت روایته، چون روایت خنزیر سندش صحیحه میشه دلیل بر وجوب باشه. و علیه المصنف فی باقی کتبه، و در وجود هفت مرتبه که در ولوغ خنزیر و در ولوغ خوک هفت مرتبه شستن واجب باشه، بر همین وجود هفت مرتبه خواهد بود مصنف در باقی کتبش. و یستحب الثلاث فی الباقی، این یستحب الثلاث همین فتوای کلیه مراجع فعلی است که تمام ظروف را اگر به آب قلیل بشورن سه مرتبه شستن واجب خواهد بود، ایشان نیه مستحب. و یستحب الثلاث فی الباقی من النجاسات، چرا؟ للامر بهی فی بعض الاخبار، چون در لسان عده‌ای از روایات امر به ثلاث شده، امر به سه مرتبه شستن شده است در ظروف ها، و چون امر به سه مرتبه شستن شده در ظروف اینه که هر ظرفی که نجس شده باشد به هر نجاستی، لذا اگر غیر از ولوغ که در ولوغ سگ خاکمالی هم میخواد، اما در غیر ولوغ سه مرتبه شستن به آب قلیل واجب خواهد بود. و غساله، غساله که بر وزن فعاله است که از نظر علم اشتقاق و علم صرف میگن فعاله مصدری است که دلالت میکند بر اجزاء جدا شده از فعل. مثلا اگر کسی جایی را جارو میکند، کنسه جارو میکند، اون چیزهایی که به سر جارو جمع می شود و انباشته می شود میگن کناسه. کسی قلم سر می کنه، اون ذراتی که به استراب می افته و کوچکانایی که می بره اون رو میگن قلامه. کسی چیزی رو می شورد و اون اجزاء آب و ذرات آب که از مغسول جدا می شود اون رو میگن غساله. خب در مسئله غساله، غساله در دو قسمه، یکی غساله استنجا، یکی غساله غیر استنجا. در غساله استنجا که محل واقع را انسان اگر بخواد بشوره، در عرشد در باب غساله استنجا روایات بالخصوص داریم که غسالش پاک مطلقا، چه در اول باشد چه در دوم، اما به سه شرط. شرط اول این که تعدی نکرده باشد، که عرض شود بول قائد از اون محلی که خارج می شود اطراف حواشی را عرض شود بر این که نگرفته باشه، همون معمولی در آمده باشه. این میگن شرط اول. شرط دوم این که کسی که به اصطلاح قضای حاجت کرده باشد همانا اسهال خونی نداشته باشد، که تو نجاستش هم غیر نجاست آخری غیر از اون حقیقت نجاست مستنجامن، یعنی غیر از عذره، یعنی غیر از بول، خون توی مدفوعش نباشه. این دو شرط. شرط سوم اینه که محل به نجاست دیگری آلوده نشده باشه. خب با این سه شرط غساله این استنجا پاک است، و اون هم به شرطی که اجزاء نجس در خود غساله دیده نشه. کسی مثلا روی لگن استنجا میکنه، بعد نگاه میکنه میبینه توش ذرات مدفوع هست، خب قهرم این نجسه. اگر اجزاء نجاست توی غساله نباشه و این غساله استنجا پاک است، این بل اجماع مسئله اتفاقی است. هیچ کس در این مسئله اختلافی ندارن که غساله استنجا پاکه. و اما در غیر استنجا، در سایر نجاسات، در سایر نجاسات در باره غساله چهار قوله. یک قول اینه که غساله مثل محل بعد الغسل خواهد بود، این قول اول. قول دوم این که غساله مثل محل قبل الغسل، این قول دوم. قول سوم این که غساله مثل محل بعد الغساله، این سوم. قول چهارم این که غساله مثل محل قبل الغساله، این چهار قول. حالا به هر یکی از این چهار قول توضیح بدیم. اما قول اول که غساله مثل محل بعد الغسل باشه، خب هر چیزی که شستین بعد شستن پاکه دیگه. پس اگر غساله مثل محل بعد الغسل باشه، معناش اینه که غساله سایر نجاسات هم مثل غساله استنجا پاکه دیگه، هیچ احتیاج به شستن نیست، به هیچ ذکر در وجود. بنابر قول اول لا فرق بین غساله استنجا و غیر استنجا، پس می توان گفت همه غساله جات پاک است، خلاصه این قول اول. قول دوم این است که غساله مثل محل قبل الغسل باشه، یعنی هر نجسی رو که نشستین، خب مسلماً اگر بخواد با آب قلیل شسته بشود دو مرتبه شستن میخواد. غساله چه از غساله اول باشد چه از غساله غسله دوم باشد، به هر جا که این ترشح کند بیفته باید دو مرتبه شسته بشود. چرا؟ چون غساله مثل محل قبل الغسله، هنوز که محل شسته نشده بود دو مرتبه شستن به آب قلیل لازم بود، غسالش هم در هر جا که برسد دو مرتبه شستن لازمه. این قول دوم. قول سوم غساله مثل محل چی بود؟ بعد الغساله. خب غساله مثل محل بعد الغساله اگر باشه، پس از غسله اول اگر باشه، در غسله اول اگر چیزی ترشح کند به جای برسد، خب بعد از این غساله محل یک مرتبه شستن میخواد. پس این غساله به هر جایی که برسد یک مرتبه شستن لازمه. و از غسله دوم باشه، در غسله دوم محل بعد از غساله پاکه، پس غساله غسله دوم پاک خواهد بود. و اون چرا که خود مرحوم شهید اختیار میکنه همین قول سومه که غساله غسله اول نجسه، یک مرتبه شستن میخواد، غساله غسله دوم پاک میشود. خب قول چهارم چی بود؟ غساله مثل محل قبل الغساله. خب اگر غساله مثل محل قبل الغساله بود، در غسله اولا غساله دو مرتبه شستن لازمه، از غسله دوم باشد یک مرتبه شستن لازمه. پس قول چهارم نتیجش اینه که مطلقا غساله نجسه، ولی فرقش اینه که غساله غسله اولا دو مرتبه شستن میخواد، غساله غسله دوم یک مرتبه شستن میخواد. این بود چهار قول در مسئله غساله، که قول اول این بود که غساله جات مطلقا پاکه مثل غساله استنجا، قول دوم این بود که غساله مطلقا نجسه، قول سوم و چهارم تفصیل داد. قول سوم چی بود؟ غساله اول نجسه، یک مرتبه شستن میخواد، غساله دوم پاکه. قول چهارم اینه که هر دو غساله نجسه، غساله اول دو مرتبه شستن میخواد، غساله دوم یک مرتبه شستن. البته این غساله در غیر عرشبت به حضور انورا نجاست مخصوصی است که ولوغ سگ باشه، ولذا اگر چنانچه مثلا ظرف را سگ ولوغ کرده باشه، آب بریدیم توی ظرف از او چیزی ترشح کند به جای بیفته، در او لازم نیست که خاک مالی بشه. والغساله و هی الماء المنفصل عن المحل المغسول، غساله همون آبیست که جدا می شود از محل مغسول، به نفس خود به خود آب جدا می شود، در جایی که مغسول چوب و آهن و مس و طلا باشد، او بالاثر یا به واسطه فشار این غساله عرشبت به حضور انور عالی بر این که جدا می شود. مرحوم شهید اول اختیار میکنه قول چهارم را، این غساله کل محل قبلها، غساله مثل محل قبل از خروج اون غساله خواهد بود. فإن كانت من غسلة الأولى، پس اگر غساله از غسله اولی باشه، وجب غسل ما اصابت خود تمام العدد، در غسله اولا به هر چیزی که غساله رسیده باشه شستنش دو مرتبه واجب خواهد بود. و من الثانیه، اگر از غسله دوم باشه، تنقص واحدتون، یکی کم میشه، پس هر دو غساله نجسه، اما غساله غسله اولا تعدد میخواد، دو مرتبه شستن میخواد، غساله غسله دوم یک مرتبه و هاکذا. و هازا به این که غساله مثل محل قبل الغساله باشه، یتم فیما یغسل مرتین، این درباره چیزهایی است که تعدد میخواد و دو مرتبه شستن میخواد، که غسل غساله غسله اولا دو مرتبه شستن میخواد و در دوم یک مرتبه. لا خصوصا نجاسه، ولیکن این قول مصنف در خصوص نجاسات نخواهد بود، در هر چیزی قاعده باشه. اما المخصوص، اما نجاست خاصه، کل ولوغ، مثل که ظرفی را اگر سگ ولوغ بکنه، فلا در باره ولوغ سگ، غسالش اگر در جای بیفته، غساله مثل محل قبل الغساله نخواهد. فإن الغساله لا تسمى ولوغا، به جهت این که غساله عرض شود بر این که ولوب نامیده نمیشد، اونی که باید خاک مالی بشود در ولوب باید خاک مالی بشه، اما غساله ظرفیه که سگ ولود کرده باشد این دیگه خاکمالی نمیشه. ولن سنا و از این جایی که غسالش ولود نامیده نمیشود اینه که لو وقع لعابه فی الانا به غیره، اگر آب دهن سگ توی ظرف بیفته از خارج بیفته بدون ولوغ ها دهن نزند، اما همونجور سگ استاده آب دهنش میپرد میفته تو ظرفی. لم یوجب حکمه قهرن، این آب دهن واجب نمیگرداند حکم ولوغ را که حتما باید خاکمالی بشه. و ما ذکره المصنف اجود الاقوال فی المسئله، اون چرا که مصنف در اینجا ذکر فرمودن که غساله مثل محل قبل الغساله باشه بهترین اقوال است در مسئله. و قیل ان الغساله کل محل قبل الغسل مطلقا، قول دیگر اینه که غساله مثل محل قبل الغسل است مطلقا، چه در غسله اولا چه در غسله دوم مطلقا نجس است و تعدد میخواد. و قیله و بعضی گفته غساله مثل محل بعد الغسله فتکون طاهرتن مطلقا، پس غساله پاک است اعم از این که از غسله اولا باشه یا از دوم. و قیله بعدها که قرصه مشه، و بعضی گفتن که غساله مثل محل بعد الغساله خواهد بود که قول سومی بود که ما بیان کردیم که در غسله اولا نجس است یک مرتبه شستن میخواد اما از غسله دوم پاک خواهد بود. و یستثنا من ذلک ماء الاستنجا، از این غساله که درش چهار قول ما بیان کردیم همانا استثنا میشود غساله استنجا. فغسالته طاهرتون، پس غساله اون آب استنجا پاک است مطلقا. به چند شرط، شرط اول مالم یتغیر به نجاسه، به شرطی که غساله بوی نجاست نگرفته باشه، رنگ نجاست نگرفته باشه. اولم تجسب نجاستون خارجه ان حقیقت الحدث المستنجامن، شرط دوم این که نرسیده باشد یک نجاستی خون نداشته باشه که اون نجاستی که خارج از حقیقت حدث مستنجامن، یعنی خارج از حقیقت بولغایت که خون نداشته باشه. شرط سوم لن تسد نجاست خارجه ان محله، به شرط که نجاست خارج از محل نجاست نشده باشه، یعنی تعدی نکرده باشه. پس غساله استنجا با این سه شرط تا خواهد بود بل اجماع. هم شل از صحب استرا کسیفه که به شلوارش خون ریخته، مثلا خونی که در اطراف شانه هست بریزد روی پا و شلوار، خب نه این معفو نخواهد بود، ولی در اطراف همون زخم چه در بدن چه در لباس اگر خونی باشد تا مادامی که زخم خوب نشده معفو است. دائما خون بیاد در این بریزگی و قرحه و دانه او فی وقت یا گاه گاهی انقطع میشه که لا یسع زمن فواتهی از صلاته، که اون آنی که خون نمیاد در آن نیامدن خون گنجایش نماز خوندن نداره. اما لو انقطع وقتا یسعها، اگر آنهای خون قطع میشه که میشه نماز خون، فقد استقرب المصنف فی الذکرا وجوب الازاله، در اینجا گفته باید خون رو تطهیر بکنه با لباس و بدن پاک نماز بکنه. لانتفاع الضرر، چون در اینجا ضرری ندارد که این بخواد ازاله نجاست بکنه. اونی که فتوای اینه والذی یستفاد من الاخبار، اونی که از روایات استفاده میشه، عدم الوجوب مطلقا، خون قروح و جروح ازاله اش واجب نیست مطلقا، اعم از این که در ازاله ضرر باشد یا نه، حتی یبرع، تا برع و بهبودی حاصل بشه، تا زخم خوب نشده خون معفوه. و هو قویون، و همین قولم از نظر مرحوم شهید صالح قوی خواهد بود. و اندون درهم البغلی، و باز عفو شده در لباس و بدن از خونی که کمتر از درهم بغلی باشه. کمتر از درهم بغلی نه از حیث وزن که دوازده نخوده، نه، از حیث سعه، یعنی از حیث مساحت، مساحتش کمتر از یک درهم بغلی کمتر از یک پنجزری باشه. و قدر به سعت اخمس راحه و تعیین شده درهم بغلی به سعه، به گنجایش گودی کف دست. دستت بگذار روی آرد، بلند کن ببین چقدرش آرد نگرفته، بالاخره گودیش اونجا معلوم میشه. به مقدار گودی کف دست درهم بغلی اونها خواهد بود. و به عقد الابهام الالیا، در بعض روایات درهم بغلی همانا تعیین شده است به مهر، به عقد و بند ابهام، اون بند الیا، یعنی این ابهام این بند بالاش که از اینجا به اینجا شد، به مقدار بند شست این مقدار هم تعیین شد. و به عقد سبابه و همچنین در بعض روایات تعیین شده است درهم به این عقد، یعنی گره بالای سبابه، یعنی انگشت در بارونگی. ولا منافاته، این روایاتی که مختلف سه جور وارد شده، یکی گودی کف دست، یکی بند اشخاص، دوم بند سبابه، قهرن این مقدار از حیث سعه و از حیث مساحت اینا با هم فرق داره. علت این اختلاف چیه؟ علت اختلاف را مرحوم شهید ثانی جور بیان میکنه، میگه چون درهم های اون زمان چکشی بوده و لذا دیگه یک زراب خانه نبوده که همه به قالب ریخته بشه، با چکش درست میکردن. خب قهرم وقتی که چکشی بوده، یک وقتی دو سه چکش بیشتر میزده این پهنتر میشده، یک کمی دو سه چکش کمتر میزده یک کمی پهنش کمتر بوده. پس همون درهم چون چکشی بوده، بعدشا پهنتر بوده، بعدشا کمتر پهنتر بوده، لذا اینه که اختلاف این درهم ها از این نظره. ولی به حسب تحقیقی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک میکنه و اشد عکس برداری هایی که از موزه های لندن کردن نسبت به درهم ها اونجا بیان میکنه، و در این عرشبت چاپ لمعه کلانتر هم عکس درهم ها را بالاخره گراور شده است، و ایشون اظهار میکنه که نخیر، اختلاف اختلاف چکشی نیست، اختلاف اختلاف زرابخانه، در همون زمان هم زرابخانه بوده است و این درهمها را سکه می زدن. خلاصه منتها سکه ها فرق داره، ولذا عکس سکه ها را که کشیده هم، یعنی گراور کرده هم، بعد قدر بزرگتره بعد کوچکتر خواهد بود. لذا اگر خواسته باشین ذوق سکه شناسی داشته باشین، خب بالاخره این مطالعه بفرمین تا سکه های ارشد اسلامی را کاملا آشنا بشین. حالا شهید میگه اینجور ولا منافاته، که اینجور اختلاف داره، یکیش در یک روایت به گودی کف دست، یکی عقد ابهام الیا، عقد سبابه. فان مثل هذا الاختلاف، اینقدر کوچک و بزرگ بودن، یتفق فی الدراهم، به ضرب واحد، یعنی به سکه واحده اینقدر اختلاف پیدا میشه چون چکشیه. و انما یستقر هذا المقدار من الدم، این خون کمتر از درهم که معفو بود قبلا گفتیم، به شرطی که غیر دماء ثلاثه، غیر از خون حیض و نفاس و استحاضه، سایر خونها کمتر از درهم معفو بود. اما دماء ثلاثه، خون حیض و نفاس و استحاضه به قدر سر سوزن هم که باشه معفو نخواهد بود. و الحق بها بعض الاصحاب، و ملحق کردن به دماء ثلاثه که وجه مخرجی که در باب بیر گفتیم، و ملحق کردن بعضی از اصحاب همانا به دماء ثلاثه، دم نجس العین را، خون سگ و خوک را هم گفتن بر این که معفو نخواهد بود.